بسم الله الرحمن الرحیم. در سبکاسب پایی هفت حاج آقای عسگری، یک اردیبهشت 1403.
مکاسبی که به خاطر عملی که خود اون عمل حرامن، کسب به اون عمل هم حرام. بعد از اینکه موارد و مصادیقش رو هم بیان کردیم، رسیدیم به حکم وضعیه غش در معامله. مرحوم شیخ فرمودن مجموعاً سه نظریه در مسئله وجود داره: نظریه اول، نظریه محققه سامی بود، منصوب کرده بود این نظر رو به شهید اول در ذکر، که ایشون مردد بود بین مسئله. از یک طرف خدمت عرضم که میفرمود که میتونیم قائل به صحتش بشیم چون مقتضی موجوده و مانع هم وجود نداره، مقتضی مالیت و ملکیت داشتنه، مالی و مانعی هم وجود نداره الا غش، غشم نهایتا موجب خیار میشه. ولی از اون ور از باب ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد، میشه گفت معامله اون چیزی که مورد معامله بوده بیروش واقع نشد. و یه نکته دیگه از شهید بیان کردن که اینجا از تعارضات بین وصفه شد، که مرحوم شیخ هم مبنوعاً به این تعارض وصف و اشاره اشکال دارن، که اصلا این تعارض بین وصف و اشاره نمیشه قائل به یه مبنایی شد. هر جا ممکنه یه جا سرمایه کن خوبی در هم بیدن وصف مقدم باشه یه جا اشاره، و هم اینکه اساساً اینجا از محل تعارض بین وصف و اشاره نیست. و یه اشکال هم به خود محقق کردن که چرا این رو فقط تو قسم سوم گفتی، جایی که خدمت عرضم که قسم اول قش اون جایی بود که جنس مرغوب و نامرغوب با هم قاطی می شود، قسم دوم اون جایی بود که صفت نامناسبی داشت اون مبی، قسم مثلا صفت صحت رو نداشت، مثلا قسم سوم اون جایی بود که قسم سوم چی بود آقا؟ قسم سوم
تدریس قسم دو تدریس
و قسم دو بود
مراد و غیر مراد قسم دوم بود، قسم سوم هم اظهار صفت جید مفعول.
آها من جا به جا
همین تدریس
میشه. که اشکاله ایشون این بود که تفکیک بین دوم و سوم دیگه نداشت. اگر ما قصد علم یقع و ما وقع علم یقصد، تو هر دو تاش این اتفاق. نظریه دوم، نظریه ما هم به غرض دیده بود که ایشون قاطعا قائل به فساد معامله شده، ما به غرض دیده
نظر ما به رسانی امتحان همین اخیر که مدادین رو آورده بود
به عنوان سؤال اختیاری، که قائل به فساد معامله است. دلیلشون هم اینه که ایشون میفرماید به دو دلیل ما قائل به فساد معامله: یک اینکه نه به خود معامله خورده، دلیلش هم روایت موسی بن بکر یا بکر بود بکر بود روایتی که از امام کاظم علیه السلام نقل کردیم که رفت پیش حضرت، حضرت فرمود و علقه خوف البالوعه، فرمود که روایتش رو و علقه فی البالوعه حتی لا یباعو بشه، این دینار مغشوش رو در فاضلاب بنداز که باش هیچ معامله‌ای اتفاق نیفته. ایشون میفرماد که خب این روایت ظهوره در این داره که حضرت نهر رو از خود معامله کرده، میفرماد حتی لایو با او بشه، نمیفرماد که غش در غش انجام نده چون فریبه، میفرماد این دینار رو بشکن بنداز تو بالوه تا اینکه بیعی اتفاق نیفته، و این ظهوره در این داره که حضرت از خود بیعی نکرد. این دلیل اول مرحوم محقق اردبیلی. و دلیل دومشون هم اینه که اساساً نه اقتضای فساده الا ما خرجه به دلیل، و غش در معامله کلن حرامه، غش در معامله حرامه، نهی هم ازش جایی که اقتضا داره فاسد باشه فساد، گاهی هم که اصلا معامله اتفاق نیفتده که سالبه به انتفاع موضوع کنه، یه مبنای کلی تو ذهنشون هست که حالا مرحوم شیخ به همین مبنای کلی هم اشکال میگه که اساسا نه ابتداعن و به ذات اقتضای فساد داره. ثم تو اینجا خوندم هازا ثم اینه و قد یستدلو علی الفساد کما نسب الی المحقق الاردبیلی. تا اینجا خوندم یا قبلشو خوندم دیگه فکر کنم، پیدا کردی؟ متن پیدا کردی اینجا؟ آره فکر کنم قبلشو خونده بودم. میفرماد که استدلال بر فساد شده نسبت به محقق اردبیلی دادن به ورود نهی عن هذا البیع فیکون المغشوش منهی عن بیعه، اون چیزی که درهم و دینار مغشوشه نهی از بیعش شده، کما اشیر الی فی روایت قطع دینار و الامر به القاهی فی البالوه، اشاره شده به این نهی از معامله در روایت امام کاظم که فرمود بشکن این دینار رو و در بالوه او رو بنداز، معللن به قوله حتی لایو با او بشین. حضرت ادامه میده میگه این شکستنش به خاطر اینکه بیعی برش واقع نشود. دلیل دومشون هم اینه که لأن نفس البیع غش منهی عن، عبارت البته عبارت مجملی است ولی اگه بخواد عبارت دلیل بر خدمت دارزم که نهی از معامله باشه، این ببخشید فساد معامله باشه، باید بگیم که منظورشون اینه که غش مورد نهی واقع شده و نهی اقتضای فساد داره، پس این خدمت دارزم که معامله اقتضای فساد داره. البته این کبراش رو دیگه مبناییست که ایشون قائل به این است. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه نکته ای رو ابتدا در مورد تعلق نهی به معامله بیان میکنن که حالا اینو قبلا هم گفتیم، بله اگر جایی نهی به خود معامله بخوره یا به جزئی از معامله بخوره، اینجا خدمت دارزم نهی ارشاد به فساد میکنه، مثل معامله ربوی که گفتن ربا اصلا تو غیر قابل مثلا معامله اتفاق نمیفته، اما اگر خارج از ذات معامله قرار بگیره مثل فروش انگور برای کسی که میخواد شراب درست کنه، درسته که معامله داره اتفاق میفته و میگه تو انگور به این نفروش، ولی از باب اعانه بر اسم داره میگه تو این کار رو انجام نده، لذا اینجا دلالت بر فساد هم نداره. خب اینو قبلا مطرح کردیم. ایشون میفرماد که همین نکته دوم شما که فرمودید غش حرامه به صورت کلی، این عدل و دلیل نه بر این که اساساً نه به معامله تعلق نگرفته، نه به غش تعلق گرفته، و اگه توی روایت هم حضرت فرموده لا یباع بشیئن، از باب اینه که غش اتفاق نیفته. دلیل این پس مبناییشه که ما اساساً اینجا رو نهی رو متعلقه به عنوان غش میدونیم نه به عنوان معامل، اما روایت که فرمودید، روایت موسی بن بکر رو ایشون میفرماد که این درسته، معاملش باطله، ولی نه از باب مکاسب محرمه نوع چهارم، نه از باب این که غش حرامه، از باب این مکاسب محرمه نوع دوم. ما قصد دلم یه غما و قلم یه خصد میشد. سوم چی بود؟ دوم چی بود؟ من کسه محرم نوع آرس بله، من کسه محرم نوع سوم که شما چون مقصود بله. حالا میشه مکاسب محرم نوع دوم گرفت که کسی که دینار مقشوش رو در معامله خلاصه به کار میبره قصد فریب داره و میخواد خلاصه از این معامله. حالا چون دو قسم دیگه، این دینار یا اساسا طلا و نقره نیست که دیگه اصلا مالیت نداره، یا اگرم طلا و نقره هست طلا و نقره خالص نیست که بازم میشه از باب مکاسب محرمه نوع سوم. البته ظاهر عبارت شیخ اینه که هر دو از یک نوع کسبن، لذا این اشکال رو به مرحوم شیخ گرفتن که در حالتی که مخلوط باشد که دیگه نمیتونید شما بگید مالیت نداره. مرحوم شیخ بخواد بفرمود که اساساً درهم و دینار اگر طلا نباشد که مالیت نداره، اگر هم مخلوط باشه که نه دوباره مالیت نداره، که این اشکال رو گرفتن که چرا مالیت. ولی اگر اینجوری بگیم که اونجایی که درهم و دینار نیست شما کسه محرمه نوع سوم، چون مالیت بله منافع حلال نداره، اونجایی که بفرمایید که مخلوط باشه یا مکاسب محرمه نوع سومه چون مخلوطش هم منافع حلال نداره، یا از باب اینه که اگرچه منافع حلالی هم داره ولی قصد حرام ازش شده اینم. و حالا بله ما اینو قبول داریم، هر چیزی که ازش قصد حرام بشه اساسا اون معامله باطله. ما تو مکاسب محرمه نوع چهارم نمیخواییم از حیث قصد حرام بررسی بود، قصد حرام رو بررسی کن. بفهم
این رو اینجایی میدم، این همین کنیه اون حد تالایی و همشنگ رو دو دور معنی کرده بودم، شاید بر اساس این دو دور باشه که مثلا چون دو دور همی هسته با منو یاد چیزی
بفهم
این لایی و همشنگ یه دفعه این بشنگ این رو میگفتم که تا جایی که مثلا فروخته نشود یا خریده نشود با اون چیزی، یعنی اون درهم
باش با مقابل است
تمام باشه. اینو دیگه هم معنی کرده بودم که در مقابل اون چیزی مثلا خریده نشود، این اون رو من خود این پول رو به عنوان خرید رو پول رو خرید رو می‌کردم طلا و نقره. این دو جور معنی کرده بودم که یه دفعه این ثمن می‌شد به مبید می‌شد در مقابل این مثلا فرض کنید در مقابل این گوشی چیزی، این میشه قرش، اون یکی میشه پولی که
آره، ولی ظاهره در همون دینار ثمن واقع شدنشونه. پس دو تا دلیل محقق عرض دینی بیان کرد، یکی روایت مصدم برش، یکی هم دلالت نهی بر فساد. جواب دلالت بر نهی در فساد رو مرحوم شیخ فرمودن نهی به ذات معامله نخورده، و اما روایت از مصعب بکر رو هم فرمودن که از باب مکاسب نوع دوم یا سه
سوال بپرسم. بفرمایید. دلیلش برای این که نه به ذات خود معامله نکرده چیه؟
عرض کردم دیگه، میفرماد و فیه نظر فإن النهی عن البیع لکونه مصداقا للمحرمه هو الغش. خود شما هم دارید میگید نهی از بیع از باب این است که غش حرامه. یعنی ما تو حالا غیر از این روایت موسی بن بکر که حضرت به بیع اشاره کرده، تو بقیه روایات ها از فریب و غش در معامله به عنوان این که گولی بزنه خلاصه نه کرده، نه از خود بی. یعنی چرا دیگه فرق میکنه دیگه؟
چون دیگه من غشته مثلا از مسلمان ها نیست کسی که غش کنه در معامله، دیگه جایی جود بی نداره.
چرا دیگه؟
یعنی خامنه‌ای که یا
هر گونه فرید نه دیگه،
یا باید اون روایت اولش رو بگیم مثلا حالا چه تو بی باشه، چه من مثلا روی شوشوی سرش مثلا پول بزنم یا مثلا
اینو اول گفتیم. بله تو همون روایات بعضی از مصادیقش اصلا داخل معامله نبوده، مثلا غش در نکاح هم داریم. البته اگر نکاح رو حالا من بیارم اون چیزای اول
رو، معاملات رو تقریبا نمیشه گفت معنی نداره. خب این که آقا شیم توی مرکاسته و اصلا این رو باید بسید بحث مکاسب
دیگه، نه این که مرحوم شیخ از تو مکاسب از این استفاده کرده یه حرفه. البته من در تایید کلام، یعنی در بخوام مثلا کلام شما رو تایید بکنم، عمده آن چیزی که از روایات داریم روایاتی است که در باب غش در معامله است. یعنی این نکته وجود داره، ولی مرحوم شیخ می‌فرماد که این غش نه از باب این که در معامله واقع شده، از باب فریبیه که داره مسلمانی یه مسلمان دیگر رو فریب میده.
غش مگه چیزی هست اگمان به باطله؟ الان مثلا من آب رو شیر بکنم این حرامه، من آب رو توشی بکنم به شما بدم حرامه، هیچ کدوم از اینا که حرام نیست. این که من آب رو توشی بکنم به شما بدم در ازاش پول بگیرم حرامه.
آه نه ببینید، نه نکته وجود داره، آخه هر حرامی موجب فساد نیست. ببینید نه نه موجب فساد کل معامله نیست. ببینید مثلا توی همون حالا خود نظر مرحوم شیخ که میاد همینطوره دیگه، میفرماد بله من قبول دارم که من رفتم شیر بخرم شما به من آب دادید. خب اگر این شاره برای این چی لحاظ کرده؟ خیار تدریس قرار
باطل.
اگه قابل تفکیک باشه،
اگه قابل تفکیک نباشه کلش باطل.
اگر باطل نباشه که نه، اگر مالیت نداشته باشه باطل، اگه مالیت داشته باشه خیار تدریس همینه دیگه.
از این پولی که من در برابر این آب شیر گرفتم
بله
پول حلال من گرفتم،
خیارشو نخواد استفاده
کنم
حلاله، نه کار حرامی انجام دادم ولی معاملش باطل نیست. اگر ببینید
مبارا شده مثلا خودمی جنسی رو بردیم دیدیم
کیفیت رو
نداره دیگه، مثلا وقتشو نداشیم به این طرف رو بگیم، حوصله‌شو نداشیم، مثلا اونجا به لنگ
کردیم طرف رو. آره.
این من
حلاله راضی
شدم،
حرامه، کار حرامی انجام داده ولی پولش حلاله دیگه. بله شما وقتی از خیارت ببینید اجا وقتی از خیارت استفاده نمی کنی حلاله دیگه، اصلا خیار معناش همین.
مثلا راضی نبودم اون پولو
باید بگید. خب ببینید وقتی میری خیاره دو اعلام میکنی به طرف، ببینید نکته حالا اساسا در مورد کل خیارات اینجوریه، شما وقتی خیاره ای پی داری یه وقت اصلا متوجه نمیشی که این عیب داره، خب این کار حرامی کرده و یه پولی در مقابله مال باطل از شما گرفته این صاحبش، یه وقت متوجه عیب میشی و وقتی متوجه عیب میشی نمیری از خیارت استفاده بکنی، کلی هم فوش بهش میدی ها، ولی نمیری، به قول شما حال نداری بری ازش استفاده. این موجب نمیشه معامله باد. ببینید چون
اصلا کنم چیا جا
آره
یکی از خیارایی داریم فسخه، اصلا هنو که من حلال نمیکنم او رو، این به منزلی فسخه بیدیم.
نه نه این هایی که چیزه، اینا ذوقیه که داریم.
این که من برامار راضی نیستم،
اشکال نداره.
آخه معامله از این رو کردم.
نه نکته ببینید، آخه نکتهش سر اینه که فسخ که میکنید تبعاتش شما رو هم میگیره، شما هم دیگه مالک این پول نیستی الا مثلا قصاصن یا از باب تقاصن، مثلا شما اگر اون رو ندید نه بله تو قسمت آب، خب تو قسمت آبش باطل، ولی کل معامله که باطل نیست. خب میگم اصلا خیار همینه دیگه. مثلا شما یه خیار دارید، خیار تبعوض صفقه، میگید تو این قسمت معامله صحیحه، تو این قسمت معامله باطل، پس بازم نمیشه قائل به فساد معامله شد. قابل خیار عیب دید، اگر از خیار عیب استفاده کردی که معامله باطل فسخ کرد، اگر از خیار عیب استفاده نکردی معامله صحیح. الان میرسم میگم، میخوام بگم که لزوماً هر جایی کار حرامی اتفاق افتاد به معنای این نیست که معامله هم باطله. مثل این میمونه عرض کردم، مثل شراب انگوره که به شخصی میفروشی که میدونی میبره شراب انجام، حضرت میگه بهش نفروشی یا بهش نفروشی، لزوماً به این معنی نیست که اگه بهش فروختی تو صاحب این پول نمیشی.
آفرین.
نه جلوشو بگیره، دو جور جلوشو میگیره. ببینید یه وقت مثلا شاره میگه موقع نماز جمعه بی انجام ندید، شما یا تشخیصتون اینه که ما شاره از بی رضایت نداره، همه حرف
موضوعیت نداره.
اینجا هم همینه، کجاش ببینید عرض کردم، حالا میگم اون جایی که اکل مال به باطل میشه یا اکل مال به کل معامله میخوره، بله فساد، حالا خود مربوطش خودش هم قائل به فساد میشه، اما بعضی وقتا به کل معامله نمیخوره، به بخشی از معامله میخوره، بله اون بخشش فاسد، حالا خود ایشون هم قائل به فساد میشه، اما نمیشه گفت به صورت کلی قائل به فساد شد. نکته مربوط شیخ همینه که شما به خاطر یک روایت بگید کلن فاسده من، ولی خود مرمون شیخ الان پنج قسم میکنه و تو چند قسمش خودش قائل به فساد میشه. اینجوری نیست که کلن فساد ما آمده رو زیر سآل بکنم.
در مورد همین خیارات برای چی خیار بوده شده هم هر جایی که از کلن یاد به خیار اسمانه کلن یا باطل یا باطل نیست. دو این که برفرض پذیرش خیار رو اگر ما خیار رو بپذیریم در این اصلا شیر و آف اگر ما معامله رو فاسد دونستیم جدای از این که فروشنده گورش حرامه این هم حرام میشه رو بخواهد، یعنی وجوب خیار میاد، یعنی شما خیار بگید و باید از خیارت استفاده کنید، لگر این شیری که شما بخواهی شیر حرام در صورتی که این قطعا باطل هم اون چون ما داریم چیز میکنیم که میگیم اون پول اون حرام و شیر این یکی هم حرام میشه.
گفتم دیگه فسق دو طرف هست، اگر شاد بخواد همه جا قائل به فساد بشه یه مقداری اختلال نظام هم پیش میاد، چون همونطور که او مالک پول شما نمیشه، شما هم مالک این مبنی نمیشه. نه ببینید به هر حال، به هر حال معامله دو طرفه.
همین میخوام بگم پس اگر اینجوری باشه دیگه روایت های دارندگر و حرمت قش چی باید است؟ اکنون مورد دوتر هر جایی بود حرام. نه میگه آقا کسی که قش انجام بده توی معامله خطاکاره، بلان اکسر تشکیلات ده. آقا وقتی توی معامله ای او خطا کرده من رو چجورش باید بکشم؟ من این شیر مطلوب آقا نمیخوام،
خیارتون استفاده کنم
باشه، خیارم اینه که آقا فسخ کردم.
آره معامله باطل میشه، معامله باطل پس همین که فسخ میکنی یعنی معامله صحیح واقع شده که شما تو فسخش کنی.
نه من که مکسن میخوام بگیم که اصلا کار به اینجا اختیار نمیشه.
نه ببینید شما میگید
خب این اصلا تنبیه شخصی که به من یه مالی فروخته چرا مثلا باید با من یکسان باشه؟ من متوجه میشید چی میگه؟ من به شما خیار دادم. شما میبینید خیار استفاده نمیکنید.
اساسا این نکته ای که شما میگی یا نفی تمام خیارات. نه 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 خیار عیب اصلا این چیزو نداره، این قیدو نداره که اگه طرف نه اصلا من میدونم ماشین عیب داره، به شما نمیگم کار حرامی کردم یه طرفه ها کار حرامی، ولی من ماشینو گرفتم میگم باشه با همین عیبش هم میصرفه برام، درسته سر من کلا گذاشت، ولی الان مثلا ما مینویسیم مثلا با دو روز مثلا میتونه طرف برگردونه، خب بعد میبینم فرداش ماشین گروش، من الان برگردونم دیگه به صرف برام نیست، به عیب راضی میشم و معامله همسایه اونم کار حرام کرد. آب میکنه،
آب میکنه به سراسر کشور ساده میکنه.
بله
ما بگیم آقا شما پول حلاله، فقط هر کسی ما در کارخونه فقط
هم بیزن
یه
دونه
بده، شما پول که داری ببری حلاله، اگر کسی اومد در کارخونه فقط پول
اونو بشه. نه بگینی من نه یه لحظه شما داری مثالی رو میزنی، یه لحظه شما یه مثالی رو میزنی که ممکنه حالا میرسم نرمشه، میگه اگر از باب ما وقع لم یقصد و ما قصدن لم یقع باشه، بله معامل فاسده، نه از باب این که این مبی مالیت نداره، از باب این که من نیومدم شیر با آب، من اومدم شیر خالص بخرم. نه همینجوری نیست. آها تو حالا میرسم، حالا یکی یکی این 4 5 قسمو میخوام اینو بخونم و فیه نظر فان النهی عن البیع کونه مصداقا للمحرم هو الغش لا یوجب فساد، صرف این که نهی از بی شده و این بی مصداقی از قش است، صرف این موجب فساد نمی شود، کما تقدم فی بیع العنب علی من یعمل او خمرا، مثل کسی که نهی شده از بی انگور برای کسی که می خواهد خمرا، نه اینکه هیچ جا این نهی موجب فساد نیست، ولی صرف تعلق گرفتن یک نهی به یک معامله باعث فساد نیست. جواب روایت هم اما نهی عن بیع المغشوش که در روایت اومده و لنفسه ای فلم یوجد فی خبره،
بله اینجا خود شیخ قبول داره که اگر تو روایت نهی بیاد از بیع مغشوش دلالت میکنه برای اینکه فاسده تا بر حرمت
تزدیده،
خب پس اون روایت رو اول چیکار کنه؟ من
حال توضیح میده، میگه فلم یوجد فی خبر، من جایی ندیدم که حضرات بگن بیعی که غش درش واقع شده رو من حرام میدانم، ببخشید این بیعی که درش غش واقع شده رو انجام ندید. روایات اینجوریه که گفته من غش مسلمن فلیس به مسلمه مثلا، بعد اومده مصداقش رو تو بیع بیان کرده، بله درسته مصداق خدمت دارم غش به مسلم عمدش تو بی اتفاق میفته، غش یعنی فریب مسلمان دیگه، حالا اینو البته اما اوائل بحث کردیم که غش بعضی وقتا معنی عام میداره، هر فریبی برای هر مسلمی کار حرام است، منطقه عمدش تو معاملات خودش رو ظهور رو بروز میده چون بحث مالی، یا اعانه بر اسمم همینطوره، خیلی از مواردی که اعانه بر اسم میشه تو معامله است، یه نوع خلاصه یه نوع رفت و برگشتی بین اون طرف، چون کسی که میخواد تو گناه خلاصه همکاری کنه خیلی مفتی تو گناه همکاری نمیکنه، یه چیزی در قبالش میخواد بگیر، این باعث نمیشه که اون معامله حرام باشه. اما خبر و دینار فلا عمل به برای اینه که منظورش اینه که اساسا اگه بخوایم به این روایت توجه بکنیم، چون روایت ضعف سندی داره، فلو عمل به لخرجت المسئله عن مسئله الغش، چرا اگر ما بخوایم به اون روایت تمسک کنیم اساسا اون روایت مربوط به مسئله غش نیست، مربوطه به مسئله دومه یا مربوطه به مسئله سومه که جایی طرف قصد حرام داره. ما اینو قبلا گفتیم قصد حرام باعث میشه اکل مال بالباطل بشه. لأنه اذا وجب اتلاف دینار و القاو فی البالو اکان داخلا فیما یکون المقصود منها حرامه. این که فرموده واجب از دینار رو تلف بکنی و بندازیش تو بالوه از باب اینه که دینار اصلا ارزشی نداره. دیناری که مخشوشه. چون حضرت اگر چیز بود میگفت حالا باش معامله نکن. چه معنا داره مثلا آدم تلاشو بندازه تو فاضلا؟ اگه خودش فی نفس مالیت داشت حضرت نبر میفهمد بندازش، میگفت بذارش کنار یا باش معامله انجام نده. این که میفرماد بندازش تو فاضلا ظهور در این داره یا اشعار در این داره که اساسا مالی نیست. یه چیزی که باش مال نیست و بنداز اونجا که کسی تصور نکنه میتونه باشه یه معامله ای انجام بده. وگرنه آدم طلای ناخالص داشته باشه رو که طلای ناخالصه که حضرت نمیگه از بین ببر، میگه باش معامله نکن. این ظهوریه که مرحوم شیخ میفهم. حالا یا از باب اینه که درهم و دیناری که خلاصه مخلوط اساسا مالیت نداره که ظهوره عبارت مرحوم شیخ و استفاده ای که از روایت کرده این ندیر آلات لهو و قمار. بله آلات لهو و قمار در عرف اینا مالیت دارن ولی نزد شارع هیچ مالیاتی، لذا شارع امر به شکستن اینها میکنه. فقط ذکر نذالک فی ما یحرم الاکتساب بیل کون المقصود منه محرم. این مکاس محرم نوع دوم گفتیم درسته این چوبش ارزش داره ولی تا تو هیئت آلت قماره از شارع مقدس میگه بشکنش نابودش کن. ما میگیم اگر مالیت داره که چرا بشکنمش؟ میگه اصلا از نظر من مالیت نداره. فیحمل دینال علی المضروب من غیر جنس نقدین او من غیر خالص منها لعجل تلبیس علی الناس. اساسا دیناری که حمل می شود اساسا دینار حمل می شود در این روایت بر دیناری که از غیر جنس طلا و نقره ساخته شده. خب این که اساسا مالیت، یا اگرم از جنس طلا و نقره است صرفا به خاطر اشتباه انداختن مردم ساخته شد. این از باب بسته حرام. و المعلوم ان مثله به هیئته لا یقصد منه الا تلبیس. این با این هیئتش ظهور در فریب دادن مردم داره. حالا ممکنه شذ و ندر یکی هم پیدا شه قصد فریب نداشته باشه، مثل اون بنده خدا تو فیلم پدره امام خمینی نشون میداد که طرف خمسشو میومد به پدر امام خمینی میداد و راه زن سر قافله بود، میرفت دزدی میکرد خمس مالش هم میداد و نماز جماعتش هم ترک نمیشد. حالا شد زمنه در یه آدم ساده اینجوری راه زنی پیدا میشه که دزدیشو بکنه و خدمت دارزم که رفته بود. دیدید این فیلم پدر امام رو؟ طرف میره پیش پادشاه این خان اموالشو گرفته، بعد میره میگه بابا آخر پدرت خوب مادرت خوب من زندگیم از راه راهزنیه، چرا اموالمو توقیف کردی؟ خلاصه میره پیش پدر امام میگه که یه سفارشی کنی اموال ما رو برگردونه بود. اینا اونم میخنده یه نگاه عاقل در صفی که واقعا اینه. ولی چند درصد مردم اینجوریه؟ کسی که دیناره خدمت دارزم که غیر جنس من غیر جنس نقدین داره یا غیر خالصه، این بر فهیه آلت الفساد لکل من دفع علیه، این آلت فساده. و عینه و من لبن الممزوج بالما و شبه، این چه ربطی داره به شیری که با آب قاطی شده؟ این آلت فساده، یعنی کسی نمیتونه از شیری که با آب بخلوط شده هیچ استفاده‌ای بکنه. اما از نظر
خب باید خصوصی اون فن اینا خودش حالت فساده دیگه. خب همش جواب نیست که یه طرف
اون بحث قصد خیلی مهمه. این سیرایی که ما میخوریم چه غذا بلده میدونی که آب از دم مطمئن
باشه، ما الان داریم همون رو میخریم. یعنی این چیزی شما میفرمایید مثلا
شاید اونجا اون مشکلتون حل بشه. این اقسامو گفتم یعنی شما فکر میکنید مرحوم شیخ بخواد کلا فساد کنه خلاصه رد کنه، شاید این اشکال به ذهن شما. نه مرحوم شیخ میخواد فساد و کلا میخواد اطلاق فساد رو نقد کنه. میگه اینجوری نیست که هر جایی قشه ما قائل به فساد بشه. بله تو بعضی از موارد ما قائل به فساد بشیم چون اکل مال به باطل، ولی پنج قسم داشت بفرمایید اقسام قشر رو. قسم اول چی؟
ابنا در ابنا
برای پنج قسمش میکنم اینجا یه قسم دیگری هم اضافه کنم. قسم اول چی بود؟ قسم اول اون جایی بود که جنس نامرغوب رو در مرغوب
مخفی کردن، جنس مرغوب در مرغوب.
خب این حکمش چیه؟ نزیه. بله این معامله صحیحه، این معامله صحیحه خیار عید یعنی اساسا همه این موارد یا خیلی از موارد خیار عید یا تدویس برمیگرده به همین جاها. همین جاهاست که آدم خیار عید پیدا میکنه دیگه. شما یه گندم خوب داری یا نهایتا برمیگرده به خیال تبعوض صفحه.
اینو تبعوض میگه
آره. یعنی گندم خوب و گندم غیر خوب رو با هم مخلوط کرد.
خاک و با گندم
نه، خاک و با گندم اینو بزرشه قسم پنج
آره.
اینو جداش کرده. اینو اصلا من رو شده از اینجا بشارش نکرده این قسم. یا شما میتونی راضی بشی به این برنجی که خریدی، درسته برنج پاکستانی هم توش داره، راضی میشه. یا میگی که من نمیخوام، برمیگردونیم یا من برنج خالص میخواستم. و این خب صحیحه، ایشون هم اینجا ذکر نکرد. قسم دوم گودون بود اون جایی که همین شیر و آب
مخفی کردنه چی؟ مقصود و غیرات.
تو قسم دوم ایشون میفرماید که اینجا هم معامله صحیحه ولی خیار تدلیس وجود داره.
خیار ای
یا خیار تدلیس؟
تدلیس اونجایی که صفتی نداره و بهش میدن صفت.
آره اینجا هم همینطوره، فرقی نمی کنه.
اینجا رو خیار ای میگن،
خیار ای
میگن.
قسم سوم اون جاییه که صفتی که ندارد رو نسبت
این تدریس.
این هم صحیحه با خیار، همه اینا با خیار صحیحه.
قسم چهارم اون جاییه که کالا رو برخلاف جنس واقعی خودش نشون بده.
اینجا میفرمون معامل باطله. چرا؟
حالا عبارتش بمونه فردا، چون از باب این که اینجا مثل مثال همون دینار است. چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یخسر، اون چیزی که خدمت دارزم به مشتری میدی اساسا دارای منفعت حلالی نیست. قسم پنجم هم که حالا فردا خواهیم گفت شبیه قسم اوله، یعنی یه جن شبیه جنس اوله که یه چیزی قاطیشه، منتها یه چیزی قاطیشه که عرفن اشکالی نداره قاطیش باشه، مثل خاک در گندم.
ارزشی هم نداره
ولی شما پول خاکم دادی، شما پول خاکم
تا دیدی که مثلا یه ذره خاک رو داره، ولی اگر به حد نامتعارف باشه اینو انشالله فرد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله. من انشالله فرد ادامه شد.
هی
چرا تیزی میکنی؟ نمیره.
چی
میره؟ مرکب
نفس.
مرکب نفس.